بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 495، جلسه پایانی سوره زخرف هست، سوره 43 قرآن کریم که تماما در جزء 25 قرار گرفته. آیات 74 تا 89 رو در بخش اول این جلسه مورد تدبر قرار میدیم و طبق روال همیشگیمون پس از پایان سوره در بخش دوم یه جمع‌بندی از تمامی سوره با رویکرد راهبردی انشاءالله خواهیم داشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اکثركم للحق كارهون. اینجا وضعیت مجرمین رو در قیامت بیان میکنه در این آیاتی که تلاوت شد. در آیات پایانی جلسه قبل اگر خاطر شریفتون باشه وضعیت متقین رو در روز قیامت بیان فرمود که خدای متعال به متقین، مسلمین و مؤمنین تعابیر متنوعی بود خطاب میکند. در آیه 70 بود: ادخل الجنه انتم و ازواجکم تحبرون تا آیه 73. حالا از اینجا به وضعیت مجرمین اشاره میکنه، میفرماید که قطعا مجرمین هم در عذاب جهنم جاودانه خواهند بود. مجرم کسیه که گناهکاره و گناه برش تثبیت شده، ثابت شده که گناهکار هست. و باز از آیات قبل که با تعبیر کانو می آمد متوجه میشیم که اینها اون مجرمینی هستند که پیوسته بر شرک اصرار می‌ورزیدند، پیام توحید رو نمی‌خواستند بپذیرند و در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله با لجاجت و تعصب می‌ایستادند و به دشمنی برمی‌خواستند. لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، از عذاب اینها کاسته نخواهد شد و همینطور اینها در جهنم مبلسون خواهند بود. مبلس هم یعنی ناامید و هم یعنی دائم، ثابت. و ما ظلمناهم، خدای متعال می‌فرماید که یه وقت فکر بد نکنید، این نتیجه عملکرد خود اینها هست که وارد جهنم میشن، دائمی در جهنم خواهند بود، عذابشون کاهش پیدا نمی کنه و اینکه گرفتار روحیه یأس و ناامیدی و سکون و اینها میشن، این مربوط به وضع خودشونه، این عیناً تجسم عمل خودشون در دنیا هست. رضا میفرماید که و ما ظلمناه، ما هیچ ستم نکرده این بر آنان، ولیکن کانو هم الظالمین. از این کانو هم باز متوجه میشیم که اینطور نبوده یکی دوباره مثلا مرتکب گناه بشن، نه، کانو هم الظالمین، اینها پیوسته ستمکار بودن. بالاترین ستم هم که مستحضرید شرک هست، ان الشرک لظلم عظیم. خب چه ظلمی بالاتر از شرک؟ و نادو، عذابی که بر اینها وارد میشه و وضعیتی که در جهنم دارن اونقدر غیر قابل تحمله که اینها صدا میزنن، نادو صدا میکنن، یا مالک، ای فرشته نگهبان جهنم، ای مالک. مالک منظور اون فرشته و مأمور و نگهبان جهنم هست. لیغض علینا ربو، تو از پروردگار خودت بخوا که دیگه جان ما رو بگیره، به حیات ما خاتمه بده. قضا یعنی تمام کردن، غافل از این که بهشت و جهنم دیگه این از این خبرها نیست. کسی که بهشت میره جاودانه هست، اونجا دیگه مرگ معنا نداره. کسی هم که جهنم رفت، و البته اگر از اون مشرکین پیوسته گمراه بوده، خب باز در جهنم جاودانه خواهد بود و باز مرگی وجود نداره. قال لذا بهشون پاسخ داده می شود که انکم ماکثون، شما همیشه اینجا خواهید بود، مرگ به سراغ شما دیگه نمیاد، پیوسته عذاب خواهید شد. لقد جئناکم بالحق، حالا خدای متعال داره میگه یا اینکه فرشتگان نقل قول خدا رو میکنن برای این جهنمیان که یادتونه تو دنیا ما حق رو برای شما آوردیم، توحید رو به شما عرضه کردیم، شما رو انذار دادیم نسبت به شرک، گفتیم بهشت و جهنم در پیشه، گفتیم ابد در پیش دارید، گفتیم قیامتی هست، اما شما از این حرفا خوشتون نیامد و به تمسخر رسولان الهی پرداختید و دست از شرک بر نداشتید. لقد جئناکم بالحق، یادتونه ما حق رو برای شما آوردیم وقتی که توی دنیا بودید. ولکن اکثرکم للحق کارهون، ولی بیشتر شما نسبت به حق اکراه داشتید، خوشتون نیومد از حق. حق اینجا یعنی توحید، یعنی قرآن، یعنی پیام‌های الهی. خب از آیه 79 طبق نقل برخی از مفسرین اشاره داره به توطئه‌هایی که اینها مشرکین علیه رسول مکرم اسلام انجام دادن، مخصوصاً اون توطئه‌ای که در دارالندوه مجلس شورای خودشون در مکه نشستن و گفتن دیگه خسته شدیم، بعد یه کاری کنیم که دیگه بساط اسلام جمع بشه. خروجی اون جلسه این شد که از هر کدوم از طوایف و قبایل یک نفر جنگاور معرفی بشه، اینا میشن یه جمعیتی، اینها شبانه حمله کنن به رسول مکرم اسلام، خانه رسول مکرم اسلام، و وقتی که حضرت در بستر خواب هست، حضرت رو ترور بکنن، بکشن، به شهادت برسونن. این برنامه‌ریزی شد و خب میدانید تو تاریخ اسلام هم آمده. حالا در این آیات مطالبی که هست گفته شده که به این قصه اشاره داره. خدای متعال میفرماید که شما ابرام کردید، تصمیم گیری کردید، بر این تصمیم خودتون هم مصمم بودید، ما هم تصمیم گیری کردیم، ما هم سیاست گذاری کردیم و بر سیاست خودمون جدی بودیم. شما فکر میکنید که ما نمیدونیم چی تو ذهنتون میگذره، شما فکر میکنید که ما در مجالس محرمانه شما نیستیم، فرشتگان ما اونجا حضور ندارن، فرشتگان ما ثبت و ضبط نمی کنن حرفاتون رو، کارهاتون رو. چرا؟ اینا همه در مراقب منظر ما هست و روز قیامت شما بازخواست خواهید شد. و به این ترتیب خدای متعال به همه ظالمین و مشرکین و توطئه کنندگان علیه حق و حقیقت در طول تاریخ پیام می دهد که فکر نکنید اگر علیه جبهه حق برنامه ریزی کردید، خدا از برنامه ریزی شما غافله. نه خیر، خدا میبینه، میشنوه، میدونه شما دارید چی کار میکنید و طبق وعده خودش از مؤمنین و یاری کنندگان حق خدا حمایت می کند. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. لذا مؤمنین هم باید این رو بدونن، مؤمنین حواسشون باید باشه که خدای متعال در نصرت خودش و تحقق وعده خودش جدی است، صداقت داره و در تاریخ این بارها و بارها اتفاق افتاده. لذا مؤمنین هم نباید اجازه بدن که ویروس ترس وارد جانشون بشه و از نظم دشمن یا برنامه‌ریزی دشمن یا قدرت دشمن هراسی به خودشون راه بدن. نه، خدا با ما هست. اگر ما با خدا باشیم، خدا با ما هست. اگر ما دین خدا رو یاری کنیم، خدا هم ما را یاری می کند. ام ابرمو امرن فانا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون و ذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعه و الیه ترجعون و لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون و لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فانا یؤفکون و قیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف یعلمون. آیا اینها ابرم و امرن آیا اینا یه کاری رو برش تصمیم گیری کردند و اصرار دارن که اون رو انجام بدن؟ عرض کردم، یعنی همون توطئه ترور رسول الله صلی الله علیه و آله. فانا مبرمون، خیلی خوب ببینیم چیکار میکنن. اونها ابرم و امرن، توطئه ترور پیامبر رو به عنوان نتیجه قطعی جلسه خودشون اعلام کردن و میخوان عمل بکنن. فانا مبرمون، ما هم در برابر اونها تصمیم خودمون رو گرفتیم، تصمیم استوار خودمون رو گرفتیم و ما هم ابرام میکنیم در برابر ابرام آنان. اونا یه تصمیم گرفتن، ما هم یه تصمیم. اونا قاطعن، ما هم قاطع. ببینیم چه اتفاقی میفته. خب نتیجه رو همه ما میدانیم که رسول مکرم اسلام تخت خواب خودشون رو سپردن به امیرالمومنین علی علیه السلام و از دست دشمنان جان به سلامت به در بردن. و وقتی که دشمنان حمله کردن به خانه اون حضرت و آمدن بر بستر او، دیدن که امیرالمومنین علی علیه السلام اونجا داره استراحت میکنه. ام یحسبون، آیا اینها فکر میکنن که ما نمیشنویم رازشان را و نجوایشان را؟ این در گوشی که دارن حرف میزنن تو جلسه دار و ندوه، جلسه پارلمان خودشون، مجلس مشورتی خودشون نشستن، دارن محرمانه تصمیم میگیرن علیه پیامبر، ما واقف نیستیم، نمیشنویم؟ بلا، چرا، ما میشنویم. و رسولنا لدیهم، اتفاقا فرشتگان ما هم در نزد اینها هستن. یکتوبون، مینویسن حرفهای اینها رو، گناهان اینها رو مینویسن، سهم هر کسی رو می نویسن در تصمیم اون جلسه. اگر این رو ما بدانیم که خدای متعال پیوسته حاضر و ناظر بر اعمال ما هست، عالم محضر خدا هست، در هر جلسه‌ای که نشستیم، حتی در خلوت خودمون که نشستیم، در محرمانه ترین جلسه ها فرشتگان حضور دارن و حرف ما رو، تصمیم ما رو، نیت ما رو، همه رو می نویسن. ببینید واقعا چه اثری این میتونه داشته باشه در درست حرف زدن، درست تصمیم گیری کردن، نیت ها رو اصلاح کردن. قل ای پیامبر به اینها بگو که آخه این حرف ها چیه؟ شما میگید فرشتگان دختران خدا هستند، ما برای اینا مجسمه درست کردیم، بت درست کردیم، به جاشون داریم اینا رو عبادت میکنیم، این کارا چیه؟ قل ای پیامبر به اینها بگو ان کان للرحمن ولد، اگر خدای رحمان فرزندی داشت، یه به فرض محال برای خدای رحمان ولد و فرزندی بود، فانا اول العابدین، من اولین کسی بودم که او رو عبادت میکردم. پس این که من جز خدا کسی دیگری را عبادت نمی کنم، این علامت اینه که خدا فرزندی نداره که. خب البته این آیه رو به اشکال دیگری هم معنا کردن که در تفاسیر هست، ولی معنای مناسب ترش همینی بود که عرض کردم. سبحان رب السماوات والارض، پاک و منزه است پروردگار آسمان ها و زمین از این که فرزند داشته باشه. کسی که فرزند بخواد داشته باشه خب ناقصه، این ممکن الوجود میشه نه واجب الوجود، این تجزیه میشه، یعنی مرکبه، یعنی کامل نیست. رب العرش، پروردگار عرش، عرش جایگاه فرمان روایی عالم هست، پاک و منزه هست پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش، اما یسفون، از آن چه این مشرکان او را بدان وصف می کنند، از این که فرزند بخواد داشته باشه. فذرهم، ای پیامبر اینها رو رها کن، تو کار خودت رو انجام دادی، تو اینها رو دعوت کردی، پیام خدا رو به اینها رسوندی، یخوذوا و یلعبوا، بذار اینها در یاوه سرایی و بازی های خودشون غوطه‌ور بشن، یخوذوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، تا زمانی برسه که دیدار بکنند روزشان را، الذی یوعدون، روزی که پیوسته وعده داده می شدند، یعنی بذار دیگه همطوری برن قیامتشون رو ببینن دیگه. و هو الذی فی السماء اله، خدای رحمان همون کسی است که در آسمان معبود است و در زمین هم معبود است، براش آسمان و زمین فرق نداره. این فرشتگانی که شما میگید دختران خدا هستند، اینها خدا رو عبادت میکنن، معبودشون اللهه. این حرفا چیه که شما میزنید؟ و هو الحکیم العلیم، خدا حکیم است، سنجیده کار، علیم، داناست. و تبارک الذی له ملک السماوات والارض، پر برکت است خدایی که برای اوست فرمان روایی آسمان ها و زمین و ما بینهما و اون چی که بین آسمان ها و زمین است. و عنده علم الساعه، در نزد خداست زمان، دانستن زمان قیامت. یکی از سوالاتی که اینها از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله میپرسیدن همین بود که قیامت کیه. میفرماید و عنده علم الساعه، در نزد خداست علم به قیامت، اینکه زمان قیامت کیه، این در نزد خداست. و الیه ترجعون، به هر حال اونچه که مسلمه اینه که شما به سوی خدا بازگردانده میشوید، بنابراین به جای اینکه هی دنبال این باشید که قیامت کیه و مسخره بکنید، به این فکر بکنید که قیامت شده و شما در محضر خدا هستید. اونجا ببینید چه جوابی میدید برای این شرک خودتون و برای این گناهان خودتون. بعد اشاره میکنه که این بت‌هایی که شما میپرستید و فکر میکنید چون اینها رو به عنوان تمثال فرشتگان میپرستید پس فرشتگان شما رو پیش خدا شفاعت میکنن، اشتباه میکنید. فرشتگان کسی رو مورد شفاعت قرار میدن که خدا بهش اجازه بده، نه شما رو، شما که مشرک هستید. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. اولا بدانید که اون کسانی که شما حالا غایبه یدعونه، اون کسانی که اینان میخوانند به غیر خدا، اینا مالک شفاعت نیستن. این بت‌هایی که اینا دارن این بت‌ها رو عبادت میکنند، با اینها راز و نیاز میکنند، خواسته های خودشون رو از اینها میخوان و فکر میکنند که اینا روز قیامت اینها رو مورد شفاعت قرار خواهند داد، باید بدانند که این بت‌ها مالک شفاعت نیستند. الا من شهد بالحق. بله، بعضی از معبودهایی که به حق گواهی داده اند اونها مالک شفاعت هستند. مثلا حضرت عیسی رو سلام الله علیه برخی از مسیحیان خدا یا فرزند خدا می دانند. خب حضرت عیسی که اینها رو دعوت نکرد که او رو خدا بدانند. حضرت عیسی می تونه مالک شفاعت باشه، اما وهم یعلمون، اینهایی که مالک شفاعت هستند میدانند که از چه کسی باید شفاعت بکنند و از چه کسی نباید شفاعت بکنند. یا اون فرشتگانی که اینها تمثالشون رو عبادت میکنند، اونا ممکنه که خدا بهشون یه اجازه ای بده برای شفاعت، ولی خود اونا میدونن که اون اجازه ای که خدا بهشون داده برای شفاعت کردن مربوط به شفاعت از مشرکان نیست. خودشون میدونن که شفاعت هر کسی رو نمیتونن داشته باشن. ولئن سألتهم، از همه عجیبتر اینه که ای پیامبر، اگر از اینها بپرسی که من خلقهم، چه کسی آفریده است آنان را، لیقولن الله، میگن الله. خب اگه شما رو خدا آفریده، پس چرا شما خدا رو عبادت نمیکنید؟ پس چرا بت‌ها رو عبادت میکنید؟ پس چرا طاغوت‌ها رو عبادت میکنید؟ پس چرا زیر بار سلطه نظام سلطه رفتید؟ فانا یوفکون، چطوری شما از حق رو برگردان شدید و رفتید به عبادت بت‌ها پرداختید؟ فقیلهی در آیه 85 فرمود که و عنده علم الساعه، در نزد خداست علم قیامت. و قیلهی، این رو عطف کردن به اونجا، یعنی و عندهو علم قیلهی، یعنی علم به گفتار پیغمبر هم در نزد خداست. قیلهی یعنی گفتار پیغمبر، خدا علم داره به گفتار پیغمبر. به کدوم گفتار پیغمبر؟ به این گفتارش که با خدای خودش پیغمبر راز و نیاز میکنه، میگه یا ربه انها اولائی قوم لا یؤمنون. ای خدا، ای رب من، یا ربه یا ربی بوده، ای رب من، ای پروردگار من، میبینی که من هرچی اینها رو به سوی تو دعوت میکنم، انها اولائی، این مشرکان، قوم لا یؤمنون، مردمانی هستند که ایمان نمی آورند. ایمان نمی آورند. خدایا تکلیف من چیه؟ من چیکار کنم با اینهایی که دیگه ایمان نمیارن؟ هرچه اینها رو دعوت میکنم ایمان نمیارن. خدای متعال میفرماید که یک فصفح عنهم. خب تمام دیگه، تو تکلیف خودت رو نسبت به اینها انجام دادی، پیام ما رو رسوندی به اینها، فصفح عنهم، دیگه رهاشون کن، برو دنبال کارهای دیگر، برو سراغ دیگر مردم. دو و قول سلام. سلام هم موقع این که ما وارد مجلسی میشیم توی عربی سلام میدیم، هم موقعی که از اونجا میریم هم باز سلام میدیم. میگه که حالا از اینها داری میری و قول سلام، بهشونم بگو سلام، یعنی خداحافظ، من رفتم دیگه، دیگه با شما کاری ندارم، جنگ و دعوایی که نداریم، که آمدم پیام خدا رو به شما رسوندم، گوش نکردید، خداحافظ شما، خداحافظ شما، لکم دین و کم ولی دین. شکنجه ندید دیگه ما رو، ما رو مورد ترور قرار ندید. که ببینید از عجایب دیگه اینجا رسول اسلام صلی الله علیه و آله داره اینها رو به توحید دعوت میکنه، بعد اینها جمع میشن که حضرت رو ترور بکنن، مورد محاصره قرار میدن پیامبر و مسلمان ها رو در شعب ابی طالب، بعضی از مسلمان ها رو شکنجه میکنن، بعضی از مسلمان ها زیر شکنجه شهید میشن، بعضی از مسلمان ها مجبورن که به خاطر حفظ جان خودشون از مکه برن حبشه یا زلام به بعد که دیگه برن مدینه. یعنی طاغوت یه جوریه که اصلا فضا رو برای موحدین اونقدر تنگ میکنه که اینها مجبورشن دست از توحید بردارن. توی همین سوره ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه و طاغوتی به نام فرعون رو نقل کرد که چه تضییقاتی برای حضرت موسی و اصحاب و یارانش فراهم کرده بود. فسوف یعلمون، اینها به زودی خواهند دانست، به زودی از دنیا میرن، بعد میبینن جایگاهشون در بهشت یا جهنم کجاست. خب به بهشت که اینا کاری ندارن، جهنمشون رو میبینن. یا اینکه به زودی خواهند دانست یعنی خیلی زمان نمیگذره که شما میرید مدینه انشالله، اونجا دولتی تشکیل میدید، اینا میان اونجا به جنگ شما و شما اونجا حساب اینا رو میرسید. نصرت الهی رو به زودی خواهند دید، همونطوری که به زودی خواهند دید که این توطئه‌ای که علیه جان تو کردن و میخوان تو رو ترور کنن موفق نخواهند شد. خب این سوره تمام. ما یک بار برگردیم به تمام سوره و یک جنبندی با روی کرده راهبردی داشته باشیم. خب این سوره سوره زخرف بود. زخرف یعنی زیورالات، طلا و به طور عام هر گونه تزیین. بعضی وقتا به کلام هم که مزخرف گفته میشه میگن طرف مزخرف میگه، یعنی حرفای قشنگ بدون محتوایی میزنه، حرفاش بی ربطه، یعنی یا دروغه یا بالاخره واقعی نیست ولی زیباست، قشنگ حرف میزنه، حرفهای قشنگ بدون پشتوانه، این میشه مزخرف گویی. مزخرفات این هاست دیگه. این هم به خاطر عرض کردیم آیه 35 هست که کلمه زخرف درش آمده بود. خب ما از همین استفاده میکنیم، اشاره میکنیم به محور مباحث سوره. در واقع این سوره میخواد به ما بگه که در برابر انبیاء الهی و به ویژه رسول مکرم اسلام و قرآن کریم مردم دو گروه میشن. یه عده دنیاگرایان هستن که اینها به خاطر علاقه به دنیا و به خاطر اینکه حب دنیا تمام وجود اینها رو فرا گرفته، پیام توحید رو قبول نمی کنن، قیامت رو قبول نمی کنن، حقی رو که ما بر اینها فرستادیم قبول نمی کنن، قرآن رو قبول نمی کنن، رسول الله رو قبول نمی کنن، هیچ اینا رو قبول نمی کنن، دنیا زده شدن، دنیا گرا شدن، آخرت رو به خاطر منافع چند روزه دنیا کنار گذاشتن. اما گروه دوم گروهی هستن که لبیک میگن به ندای رسول ما، توحید رو میپذیرن، قیامت رو میپذیرن، نبوت رو میپذیرن، قرآن رو میپذیرن، طبق قرآن عمل میکنن، سبک زندگیشون قرآنیه، سبک زندگیشون اقتداء به نبی مکرم اسلام و انسانهای توحیدیه. اینا توحیدی زندگی میکنن. توحیدی زندگی میکنن یعنی چی؟ یعنی اراده خدا رو بر عالم تکوین و تشریع ساری و جاری میدانن. اینطور نیست که بگن خدا عالم رو آفرید بعد دیگه کاری به عالم نداره. خدا ما رو آفریده دیگه کاری به ما نداره، رزق و روزی ما رو هم میده ولی کاری به مسائل معنوی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی ما نداره. نه، توحید یعنی این که تمام عالم تحت ربوبیت اوست. اگه همه عالم تحت ربوبیت او هست، ما هم تحت ربوبیت او هستیم. خب همنشین اینها فرشتگان هستند، در حالی که شیاطین همنشین دنیا گرایان هستند. بعد روز قیامت که میشه، خب دنیا گرایان که همنشین شیاطین بودن جایگاهشون جهنمه، متقین که همنشین اونها فرشتگان بودن اینها جایگاهشون بهشته. این کلیت این سوره مبارکه. حالا من بعضی از آیاتش رو هم میخوانم و به بعضی از این مضامین در آیات تاکید میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین، با بحث قرآن شروع میشه. قسم به این کتاب روشن و روشنگر. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ای مردم، شما یک پیامبر باطنی دارید به نام عقل. ما این قرآن رو، این کتاب رو خواندنی، واضح، روشن براتون فرستادیم، شاید شما عقلتون رو به کار بگیرید، این محتوا رو در زندگیتون پیاده بکنید. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. فنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. ما میدانیم که شما قوم متجاوزی هستید، ولی این باعث نمیشه که ما از رحمانیت خودمون کم کنیم، لطف خودمون رو به شما کم کنیم. نه، خدا رحمانه. واژه رحمان در این سوره خیلی تکرار شده. رحمانه یعنی لطف الهی، رزق و روزی الهی، برکات خدا، چه مادی چه معنوی، بر شما در این دنیا به طور گسترده فرود میاد. البته اون کسانی که تقوا رو پیشه بکنند، اینها از لطف خاص الهی که رحیمیت او هست هم بهره‌مند خواهند شد. می‌فرماید که این شیطان گرایان، دنیا گرایان، کارشون استهزاء انبیاست. و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعطیهم من نبی الا کانو بهی استهزئون. همیشه تمسخر می‌کردند. ما هم اونها رو هلاک کردیم. فاهلکنا اشد منهم بطشن. گردن کلوفتر از این مشرکان مکه رو ما هلاک کردیم. اینا که جای خود بره. و مذا مثل الاولین. خب بعد از نعمتهای خداوند یاد میکنه بر بشر، نعمت آفرینش زمین و آسمان ها، نعمت آفرینش راه ها که راحت میتونید در زمین تردد بکنید از منطقه‌ای به منطقه دیگه، نعمت باران، نعمت حمل بارها با کشتی و با حیوانات، و از اینها یه پلی میزنه به قیامت که ما همونطور که راه‌های دنیوی رو به شما نشون دادیم، راه سفر اخروی رو هم به شما نشون دادیم. همونطور که کشتی و چهارپایان رو برای شما آفریدیم، راه‌های دریایی رو برای شما مشخص کردیم، به همین شکل برای سفر آخرتتون هم همه چیز رو مهیا کردیم. و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هر سفر دنیوی که دارید این رو بگید، پایانش شما رو به قیامت هم یادآوری میکنه. اما خب اینها دی زیر بار توحید نرفتن، برای خدا شریک قائل شدند. و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. خب این علامت ناسپاسیه اینها هست. هیچ استدلالی هم نداشتن در این شرک، هیچ استدلالی نداشتن. حرفشون چی بود؟ این بود که تا بوده همینطور بوده، سنت های قومی ما همینطور بوده. فالقالو انا وجدنا با انا علا امت و انا علا ساره مهتدون. روش و دین پدران ما این بوده. و این پیامبر، این حرفی که اینا می زدن، قبلی ها هم به پیغمبرانشون همین رو می گفتن. وكذلک ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. ریشش همون اعتراف دنیاگرایی، حب الدنیا رأس و کل خطیئه. هر لغزشی که انسان داره بررسی بکنه میبینه به دنیاگرایی میرسه. حالا انبیا میامدن گفتگو میکردن، اما مسئلهی که وجود داره اینه که مشرکین اساسا اهل گفتگو نیستن، اصلا عقل الهی و قدسی رو تعطیل کردن. عقلی هم که در وجودشون فعال شده یه عقل دنیاگراست، یه عقل منفعتگراست، عقل قدسی نیست، عقل عدالتگرا نیست، عقل توحیدی نیست. لذا وقتی انبیا به اینها میگفتن که ولو اون چه ما میاریم از نسخه پدرانتون بهتر باشه، راه رو بهتر به شما نشون بده، میگفتن بله ولو بهتر باشه، ما حرفای شما رو قبول نداریم. اینم نتیجه گفتگوی انبیا با مشرکان. امروز هم همینطوره. هر جا میگن گفتگو، یعنی اگه اونجوری که ما میگیم بگید چش، ولی اگر شما بگید نه، یکم بخواید مباحثه کنید، میز گفتگو رو ترک میکنن. قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباءکم، قالو مشرکان میگفتن انا به ما ارسلتم بهی کافرون. خب الگو بیان میکنه حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو که یاد بگیرید از حضرت ابراهیم. مگه شما نمیگید ما ابراهیمی هستیم؟ خب ابراهیم در برابر شرک اظهار براءت کرد، در برابر قوم و قبیله خودش ایستاد. اگر هم میگید پدران ما، خب به سنت و روش پدران موحدتون برگردید، به روش حضرت ابراهیم سلام الله علیه برگردید. چرا به پدران مشرک برمیگردید آخر؟ یعنی چرا گزینشی برخورد میکنید با گذشته؟ در همین گذشته مکه مگه ابراهیم نبوده؟ مگه ابراهیم این کعبه رو تجدید بنا نکرد؟ مگر فرزند و همسرش رو اینجا نگذاشت؟ هاجر و اسماعیل رو مگر اینجا نگذاشت؟ خب چرا به ابراهیم تکیه نمیکنید؟ چرا ابراهیم رو الگوی خودتون قرار نمیدید؟ جوابی ندارن. مسئله همون دنیاگراییه، به نفعشون نیست از نظر دنیوی. خب چرا آخرت رو در نظر نمیگیرن؟ چون اگه آخرت رو در نظر بگیرن، باید دست از ظلم و طغیان و شرک و زورگویی و اینا بردارن دیگه، باید شیوه زندگی خودشون رو تغییر بدن دیگه. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. یه بهانه دیگری که می‌گرفتن برای ایمان نیاوردن این بود که می‌گفتن اصلا این قرآن چرا به تو نازل شده؟ تو که ثروتمند نیستی، تو پولدار نیستی، چرا بر یکی از این پولدارای مکه و مدینه نازل نشده؟ خدای متعال می فرماید خب به شما چه ربطی داره؟ مگر شما تقسیم کننده هستید معیشت مردم رو؟ روزی مردم مگه دست شماست که وحی دست شما باشه؟ روزی مادی مردم مگه دست شماست که روزی معنوی اونها دست شما باشه؟ اینا مربوط به خداست. خداست که به هر کسی که مصلحت بدانه وحی خودش رو می فرسته. و همینجاست که بحث تقسیم کار و وجود ضرورت وجود نظامات مختلف در جامعه رو خدای متعال مطرح میکنه و اینکه من انسانها رو به گونه ای آفریدم که اینها به همدیگه نیاز داشته باشن، همدیگه رو استخدام بکنن و روابط متقابل اجتماعی شکل بگیره و با تأمین نیاز یکدیگر نیازهای مادی و معنوی شما هم برآورده بشه و اون چه برای من مهمه روی کرده آخرتگرایی شما هست، نه دنیاگرایی. من دنیا رو به مؤمن و کافر به همه به مقداری که لازمه میدم و اگر نبود که این خطر وجود داشت که مردم فهم بدی بکنن از اعطاء نعمتهای دنیوی به کافران، من هرچه این کافران نعمت دنیوی میخواستن بهشون میدادم که خونه هاشون از طلا و نقره انباشته بکنن، سقف خونه هاشون اصلا نقره ای باشه، با نقره درست بکنن، انواع و اقسام تلاجات داشته باشن، چون برای متقین آخرت رو پسندیده. نه اینکه متقین از دنیا استفاده نمی کنن. چرا؟ از دنیا استفاده می کنن، منتها معطوف به آخرت. ولذا کاری رو که خدا نگفته اینا انجام نمیدن، کارهایی رو انجام میدن که رضایت خدا درشون وجود داشته باشه. بل متعت ها اولائه و آباهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین و لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا بهی کافرون و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یعنی این عظیم وصف رجله، علی رجلن عظیمن من القریتین. هم یقسمون رحمت ربک، تقسیم رحمت پروردگار تو با ایناست. اینا میگن وحی به کی نازل بشه، چطوری نازل بشه. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، رزق و روزی دنیوی اینها با ماست، همینجور رزق و روزی معنوی اینها هم با ماست. و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا، سخریا یعنی همدیگر رو به استخدام در بیارن. رحمت ربک خیر مما یجمعون، این رزق معنوی پروردگار تو از اون رزق مادی که اینها جمع میکنن مهمتره، ولی اینا غافلن، اینا فقط سرگرم جمع‌آوری دنیا شدن. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا. در حالی که اینا هیچ نیست جز بهره زندگانی دنیا. و الاخرت عند ربک للمتقین و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ولن ينفعكم اليوم ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. اما ما به حساب اینها میرسیم پیامبر، حالا ممکنه تو خودت هم زنده باشی و ببینی یا از دنیا رفته باشی. فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون. رسالت شما چیه؟ ای رسول ما و ای انسان‌های مؤمن متقین، فاستمسک بالذی اوحی الیک، تمسک بکن، چنگ بزن با آنچه به تو وحی شده. این چیزی که به تو وحی شده این رو دست خودت بگیر، به این تکیه بکن، به این آویزان شو، طبق این عمل بکن. قرآن رو زمین نذار، حواست باشه، قرآن رو کنار نگذار، زندگی تو با این قرآن تنظیم کن، زندگی جامعتون رو، تمدن سازیتون رو، نظام سازیتون رو با این قرآن انجام بدید. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، این صراط مستقیمه. و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. بعد نمونه تاریخی حضرت موسی رو در برابر فرعون ذکر میکنه و نشون میده که چطور نصرت الهی با حضرت موسی هست و فرعون و فرعونیان نابود میشن. یعنی ای مشرکین مراقب باشید، شما هم همینطورید، اگر در برابر حق بیستید از بین میروید. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا الى فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون. وقتی موسی با معجزات ما سراغ فرعون و یاران فرعون آمد، خندیدن، مسخرش کردن. خب خب اما وقتی با عذاب الهی مواجه شدن، اومدن که ما ایمان میاریم، این عذاب رو شما از ما برطرف کن. و قالو یا ایها الساحر، بازم به موسی میگفتن یا ایها الساحر، چون سحر در مقام اونها یه چیز خیلی مهمی بود، یعنی به نظر خودشون احترام میگذاشتن. بعضی هم گفتن نه، میخواستن بازم تمسخر کنن. و قالو اسرا، اون فرعون و فرعونیان، یعنی فرعونیان مشرکان میگفتن یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندک اننا لمهتدون، فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون. و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسفرة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. خب از نمونه حضرت عیسی سلام الله علیه یاد میکنه و در ادامه همین بحث حضرت عیسی سلام الله علیه هست که میفرماید و تبعون هذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین. بحث دشمن شناسی مطرح میشه. ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه ولأبین لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون ان الله هو ربي وربكم. ببینید دعوت حضرت عیسی پسر مریم اینه، ان الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم. نگفت من ربم، گفت که عبادت کنید الله را که رب من و رب شماست. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. خب از اینجا وارد این بحث میشه، جمع‌بندی دیگه، مردم دو گروه شدن در کل، متقین و مجرمین. الاخلاء یوم اذن، یعنی روز قیامت دوستان بعضهم لبعض عدو الا المتقین. به متقین خطاب میشه یا عباده، خدا میفرماید یا عباده لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. شما از امنیت کامل برخوردار هستید. شما یعنی کیا؟ الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین. خب به این متقین و مسلمین گفته میشه که ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون. و بعد نعمت‌های بهشتی اشاره شده که همه چی برای اینها فراهمه. اما مجرمین، ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون. اما این نتیجه ظلم خودشونه، ما به هیچ کس ظلم نمی کنیم. خدای متعال می فرماید و ما ظلمناهم ولکن کانو هم الظالمین. ظلمشون چی بود؟ این بود که لقد جئناکم بالحق، ما حق رو برای شما آوردیم، قرآن رو آوردیم، توحید رو آوردیم، پیامبران رو آوردیم، لکن اکثرکم للحق کارهون، نشستید که پیامبر رو ترور کنید. ام ابرمو امرن فانا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. ولذا خدا می فرماید که ای پیامبر فذرهم یخوذوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. و نهایتا می فرماید که فصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون. از اینها صفحه بزن، یعنی رو تو برگردون دیگه، رهاشون کن دیگه، گفتی بهشون، پیام خودت رو رسوندی و از اینها خداحافظی کن، بگو سلام. سوف یعلمون، به زودی میفهمن هم در دنیا هم در آخرت که چه کار بدی کردن. خدایا از تو میخواهیم چشم و گوش ما رو به روی حق باز بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما حقی رو که بر ما فرستادی با آغوش باز بپذیریم. خدایا قرآن رو نور قلب ما، نور وجود ما، نور خانواده ما، نور جامعه ما، نور دولت و کشور ما، نور تمدن ما قرار بده. قرآن رو نور این جهان قرار بده. قرآن رو نور قبر و قیامت ما قرار بده. در قرآن و آخرت ما رو با قرآن مانوس بگردان. خدایا به ما توفیق اطاعت از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام عنایت بفرما. به ما توفیق عنایت بفرما دستورات تو رو خوب بفهمیم و در زندگیمون پیاده بکنیم. خدایا ما رو توحیدی از این دنیا ببر، توحید عبادی ما، توحید عملی ما، توحید فعلی ما، افعالی، همه در همه ساحات توحید. خدای معرفت ما رو بیش از گذشته قرار بده. خلاصه توحید عبودیت خداست. عبودیت خدا اطاعت خداست. اطاعت خدا معرفت دستورات خداست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.